أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت الکرسی منو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات ولا أصحاب النار هم فيها خالدون فالله خير حافظا لهم بسم الله الرحمن الرحیم. بفهمید که یکی بزرگواران خلاصه بحثمون تا اینجا چی بوده؟ یکی دیگه بزرگواران بگن که در مقدمه نکته های مهممون چی بود یا مهمترینش چی بود. اگه معطل تغییر طرف مقابل بشیم عملا تغییری صورت نمیگیره. این نگاه خوشبینانه است یا بدبینانه است؟ بدبینانه است. خوشبینانه است چیه؟ بله، نگاه خوشبینانش هم اینه که او هم داره تلاش میکنه، منتها او هم مثل من خیلی بلد نیست، بعضی جاهام خسته میشه، بعضی جاهام ادامه نمیده. نگاه بدبینانش اینه که ما فرض بگیریم که طرف مقابل ما هیچ نوع تغییری نمیخواد بکنه. معمولا این نیست، مگر در موارد استثناء. یعنی چی؟ یعنی یه جایی واقعا توی زندگی همسر من برمیگرده من میگه ببین، من از زندگی با تو کلافم، من از خانواده تو خدای نکرده بیزارم، من اصلا پشیمان شدم از آمدن این مسیر. ولی معمولا اینجوری نیست. یعنی لااقل اکثر همسران ما، اکثر میگیم برای اینکه یه نفرم استثنا نباشه، واقعیت این که باید بگیم تقریبا همشون، همه اونها میخوان تغییری اتفاق بیفته، اما یا بلد نیستن یا زود خسته میشن. یه ملاکی به شما بدم برای موفقیت. 4 عامل میگن اگر این 4 عامل رو شما رعایت کردین حتما موفقیت را خواهید دید انشاءالله. اون 4 عامل: 1، میل و آرزوه، همونی که شما میگید یه امیدی من دارم. میل و آرزو اگر باشه و این شوق قدرتمندانه باشه، به تعبیر فلسفی در حدود منطقه شوق اکید باشه، یعنی واقعا بخوایم، یعنی هنوز نه من تصمیمی گرفتم نه کاری انجام دادم، واقعا میخوایم اتفاقی بیفته. نکته دوم تصمیم و عزم و اراده است. من یه تصمیم دارم برای تغییر، برای اینکه این پسرم را و این دخترم را به بهترین شکل ممکن تربیت کنم. این تصمیم و عزم و اراده است که باعث میشه من شب قبل از خوابیدنم بشینم این کتاب تربیت دختران را بخوانم که بعد فردا صبح ببینم چجوری باید صداش کنم. این عزم و اراده گاهی نیست. جلسه اولم به شما عرض کردم، گفتم گاهی اوقات ما این کارهایی رو میکنیم، همه رو نسبتیم به ول میکنیم، پیگیری نمیکنیم. سخت‌ترین سنگ ها با پیگیری نرم میشوند، سوراخ میشن، تغییر شکل میدن. سومیش نظم و ترتیب. نظم معنایی نیست که اتاقتون باید حتما منظم باشه تا شما موفق بشید، نه، نظم در اون کاریه که میخواید برید. ببینید، یا جلسه دانش افزایی مدرسه رو نمیام، یا اگه اومدم اول وقت میام آخر وقت میام. ممکنه یه وقت استثناء ده دقیقه دیر برسم، ممکنه. ممکنه یه جایی هم من توی مهمانی اشتباه کنم، یه جمله که نباید جلو دخترم و پسرم بگم. اما ترتیبی داره، گام به گام حرکت میکنم. شما بناس به بچه‌تون مسئولیت بدید. مسئولیت دادن به کسی که سالهاست مسئولیتی نداشته کار راحتی نیست. به شوهرتون مسئولیت خواهد بدید، مسئولیت های غیر از اون چیزهایی که خودش تعریف کرد. خب ایشون 18 سال 20 سال خونه پدر مادرش شاید مسئولیتی به این معنا نداشته، 15 سال 17 سال 20 سال هم هست، 25 سال هم هست داره اون من زندگی میکنه. من چون خیلی همسر خوبیم، از او چیزی جز آنچه در بیرون از خانه انجام بده توقع نداشتم. حالا من خب شوهرم با مسئولیت بشود، یهو از فردا که نمیشه بهش ابلاغیه داد بگیم اینو اگه انجام ندی مثلا از اداره اخراجت میکنن. کار میبره. این همون نظم و ترتیبه، این همون گام به گامه. چهارمیشو گفتم بالاتر تو توضیحاتم، پشت کاره. شما برنامه داشته باشید، نظم داشته باشید، گام به گامشو بدونید، اما پشتکار نداشته باشید، کارتون به نتیجه نمیرسه. و چهار تا شد. یک، میل و رغبت. دو، سه، چهار، مهمترینش کدومه؟ خب حالا من برای اینکه بتونم یه تغییری در شرایط فیزیکی خونه بدم کلی کار کرد. سوال، آیا شما برای موفقیت در گفتارتون در ارتباط با پسرتون کار ویژه‌ای انجام دادید؟ چه کار کردیم؟ تمرین کردیم؟ تمرین یعنی چی؟ یعنی من امروز میشینم قبل از اینکه بیاد میگم خب من در طول این سال تحصیلی انقدر دفعه راجع به ریاضی و فارسی صحبت کردم، خب جواب نداد، حالا چیکار کنم؟ حالا بیام سعی کنم یه جور دیگه صحبت کنم، تمرین میکنم دیگه. این همته گاهی تو قسمت شوقش ایراده، گاهی تو پشتگارش ایراده، گاهی تو اون تصمیمه ایراده، گاهی نه، من تدریج را رعایت نمی کنم، یک شبه می خواهم اتفاقی بیفتن، به اصطلاح از کم بیش می خواهم. گاهی شده توی همین جلساتی که گفتگو میکنیم، مثلا من گفتم آقا فلان بحث 5 جلسه کار میبره، همین بحثی که الان خدمت شما هستیم، یکی از مدارش گفتن که آقا این بحث رو میخوام، گفتم چقدر وقت؟ گفتن 3 جلسه. گفتم به درد نمیخوره. گفتم حالا شما یه جوری خلاصش کنین تو 3 جلسه. گفتم من میتونم بحثای دیگه‌ای براتون بگم، ولی این بحث چرا؟ چون من میخوام در بنیادی ترین بخش خانواده، یعنی ارتباط همسران، تغییر ایجاد بشه. این تغییر جلسه سخنرانی نمیخواد، تمرین میخواد. یه چیزی بگم براتون، شاید تو ذهن شما این آمده باشه، شاید جالب باشه. یکی از عللی که این زمان میخواد اینه که شما به عنوان مخاطب باور کنید که این بحث ها از روی دفاع از آقایان نیست. این باوره تا بخواد به شما منتقل شه میدون چقدر موقعیت بگیم و بشنویم، یعنی از درون بجوشه که واقعا من برای زندگی بچه هام و خودم و آرامشمون و آرامش همسرم باید یه قدمی بردارم. اگر الان نمرمون از 20-18 است یه قدم ساده تر میخواد، اگر از 20-11 است یه قدم ساده تر. در یک دبیرستانی برگه های رو خدمت خانوم ها دادیم، گفتیم اینو تکمیل کنیم. اولین سوالمون این بود که میزان همدلی بین خودتون و همسرتون از 100 چه نمره‌ای میدید؟ معدل افتضاح. یعنی من به صفراش کاری ندارم، اونایی که 10 و 11 دادن من مدام 11 رو چجوری استفراش کردم. همدلی ها، همدلی قدم اول دیگه. پس اگر ما گام به گام بحثی رو میگیم، بعد میگیم شما سوال بپرسید، به چالشش بیاندازید، رد کنید، اعتراض کنید، اب نداره. ما باید همه این کارا رو بکنیم تا در اون نقطه نهایی وقتی شما از جلسه رفتید بیرون احساس کنید که من کدام قسمت زندگی باید بیشتر کار کنم. همون قسمت، اون قسمت اگر در پشت کار منه، اگر در شوق منه، اگر در تصمیم منه، کدوم قسمته که من یه خود ضعف دارم. تقریبا مطمئنم که شماهایی که اینجا هستید زندگیتون رو رها نکردید، چون بعضی از مادران یا پدران ناامیدانه زندگیشون رو رها کردن. رها نکردید، این رها نکردن خودش اتفاق بزرگ. ما در بخش شناختی کدوم عوامل رو گفتیم؟ تنظیم دیدگاه نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، این یک. دیگه باور به ابدیت رو بقیش هم گفتیم، دو. خب تکلیفی داشتیم از جلسه پیش؟
نه،
هیچی. جلسه با معنویت تموم شد، ما یادم رفت تکلیف بدیم. اون معنویت به درد کسی خورد؟ خب اون یه ذکر تو سجده دیگه. باور به ابدیتش چیکار کرد تو زندگی شما؟ درخواست میکنم جلسه رو هفته بذارن دیگه. چه تغییری اتفاق افتاد؟ صبوری و به فکر واداشتن و دیگه صبر خیلی زیاد. کسی هم بهتون واکنشی داد که شما عوض شدین یا نه؟ حواسشون نیست اصلا. دیگه تغییرات عملی مثبت بگیم. ما قرارمون تو جلسات کسی منفی نگه، مثبت اگه چیزی داریم بگیم. در ارتباط با همسران اتفاقی افتاد؟ من باورم به ابدیت خورده، هم خورد، قوی تر شد. ارتباطم با همسرم چه تغییری کرد؟ اگه کسی چیزی بگه نمیگیم حتما قبلا بد بوده، که میگیم خب چه تغییری کرد. کسی اینو تعریف کرد برای بقیه؟ راجع باور به ابدیت شما تعریف کرد، برای کی تعریف کرد؟ خب رفتن تو حس یا نه؟ به این اندازه نه؟
اندازه که به عیال شما؟
نه نه، حالا همون مقداری که
فهم.
فایل صوتی رو خب برای همسراتون تعریف نگردیم؟ تعریف کردیم. خب چی گفتن؟ نمیگیم چی گفتن، چه تغییری در چهره شون پیش آمد. معنی پیدا کرد؟
نه
خب اونایی که تعریف نکردن چرا تعریف نکردن؟ همسرانشون در دسترس نبودن، حالا بعضی در دسترس نیست، بقیه چرا تعریف نکردن؟ اونخوان یه چیز جالب دیگه برای همسرشون. چه چیزی مانع از این شد که شما در عصر سه‌شنبه دو هفته پیش یا شب به همسرتون نگین که ببین واقعا تا حالا به کلمه ابدیت فکر کردی؟ چی مانع شد که اینو نگیم؟ اون مانع رو بگیم. دفعه های پیشو ازتون تشکر میکنیم. رو واژه ابدیت چه چیزی مانع از برقراری این ارتباط شد که شما این تعریف کنید؟ این مانع رو خودتون پیدا کنید. توصیه چی؟ اون داستان مرحوم علامه طباطبایی رو براتون گفتم راجع به واژه ابدیت. مثلا اگر از اون داستان استفاده کنید شاید جنبه توصیهش کم بشه.
ببخشید میشه توضیح مختصر بدید؟ من یه کلاس دارم روزای سه‌شنبه با این جلسه.
تشریف نداشتید. خب حالا اینی که من میگم شاید اون رو تعمیم. شما میتوانید این داستان رو بگید. من حالا مقدمه شو خیلی مختصره علی عرض کنم خدمت شما. اومدن تا به مرحوم علامه طباطبایی گفتن که آقا شما با این همه تأمل و تدبر، با این همه نوشتن، با این همه تفلسف، آیا واژه‌ای هست که از درک اون عاجز بوده باشید؟ یک کتاب قطوریست نسبتاً. این فقط عناوینه موجود در المیزان رو که بحث شده این کتاب جمع آوری کرد. من این کتاب دارم، خیلی جالب. میدانید ما اگر از کسی نام بردیم 14 معصوم بیشتر نداریم. آنه میخوام بگیم حالا اگر گفتیم این بزرگوار، یعنی حالا هر آنچه که فرمودن این روایت و حقیقت است. نه، ولی به عنوان یک آدم اندیشمند، به عنوان یک آدم متفکر، به عنوان یک آدم محقق، من رو هم طباطبایی فهمیدن که بله. خودم آقا مگه میشه شما اینقدر فکر کردیم این همه موضوع؟ گفتم بله. گفتن چی؟ گفتن من از درک ابدیت عاجزم، نتونستم بفهمم ابدیت یعنی چی. میتونم راجبش جملاتی رو، حالا من این تعابیر منی که اضافه میکنم به فرمایششون، میتونم جملاتی راجبش بگم شما املاء کنید، درک کنید به ظاهر معنای واژه رو، اما حقیقت این واژه یعنی چی من واقعا نفهمیدم. خیلی جالبه. من چند تا کتاب راجع به زندگی نامه ایشون خوندم، این داستان توی یکی از این کتاب ها بود. واقعا فکر کردم که این یعنی من میفهمم که ابدیت چقدر چقدر عظیم است. ابدیت. و چون خانم سوال پرسیدن، با این جمله ارتباط این بحث رو با بحثی که داریم میشتبیم یادآوری میکنن. گفتیم که یکی از عوامل شناختی مؤثر در احساس رضایت و شادابی از زندگی باور به ابدیت. یعنی همین ثانیه هایی که الان داره بر ما میگذره معادلش رو شما بخواید در 70 میلیون سال قیامت پیدا کنید، نمیدونم چند سال پیدا میکنید، چون باید شما عمرتون رو حساب کنید ببینید چند تا ثانیه داره، بعد این ثانیه ها معادلش چقدر تو قیامت، بعد اگر اون 70 میلیارد شد 700 میلیارد، بعد شد 70 تریلیارد، بعد شد ابدیت. این ثانیه های من رو با ابدیت شما بسنجید. یعنی اگر این ثانیه های من بدون نیت گذشت، بی فکر، بی تصمیم، بی اراده ای برای ارزش دار کردن این ثانیه ها گذشت، بعد ببینید چون من چقدر باختم. گفتیم اگر ما با باور به ابدیت نگاه بکنیم به زندگی، بسیاری از تنش‌های زندگی ما درش آرام میشه، چون یا به نام تقدیر الهی، یا به نام آزمون الهی، یا به نام موقعیتی برای رشد، یا به نام موقعیتی برای تربیت، به هر عنوانی من میتوانم این را ازش بهره برداری کنم. باور به ابدیت رو ازش نگذارید. کسانی رو که دوست دارید بهشون این بحث رو بگید. بعدها متوجه میشیم کاش ما به جایی که اینو 45 سالگی میشنیدیم، کاش 25 سالگی میشنیدیم، کاش 25 سالگی نه 15 سالگی میشنیدیم. بعضی از کلاس های دانشگاهیتون یادتون بیاد، مثلا هم کلاسیاتون بعضی هاشون، انشاءالله خدا همه ما رو هدایت کنه و عاقبت به خیر کنه، بعضی هاشون چقدر پرت بودن، چقدر پرت بودن. این آدم که با باور به ابدیت، اون چه اتفاقی میفته؟ ما یه هم کلاسی داشتیم تو دوره لیسانس، با یه فاصله کوتاهی بعد از لیسانس تصادف کرد و به رحمت خدا رفت. یه همیشه تو دوران تو خاطرات ذهنی من همیشه لحظه هایی که این آدم تو دانشگاه آویزون بود، بیکار بود، علاف بود، نمیگم بخشایشو در معصیت بود، خدا بیاموزه، همیشه بالا خودم فکر میکنم میگم ببین اگر اون میدانست که در دو هفته بعد از جشن فارغ التحصیلیش تو اتوبان تصادف میکنه اینجوری زندگی میکرد. بعد برمیگردم به خودم میگم بی انصاف، تو اگر بدانی که هفته بعد پایان زندگیته، میری جلسه این مثال یا نمیری؟ اونجایی که این مثال رو میخوای بزنی، این مثال رو میگی یا نمیگی؟ اون کتاب رو دستت میگیری یا نمیگیری؟ با فرض اینکه بقیه کارامون معصیت نیست، تو اصلا تو موقعیت انتخاب. باور به ابدیت چی کار میکنه؟ سخت‌ترین شرایط رو برای من شیرین میکنه. علم یا علم به ان الله یرا، تو میبینی؟ ممنونت. با شرط اینکه من کم نذارم، با شرط اینکه من بهانه نداشته باشم برای کوتاهی کردن، تو میبینی؟ قبول. این میشه باور به ابدی. زندگی رو زیر و رو میکنه، نمیگم تغییر میده، معنای زندگی رو عوض میکنه، معنای زندگی رو عوض میکنه. میدونید گاهی اوقات ما، خدا قبول کنه از اونایی که مشرف بودن کربلا در جمع ما و از خانواده هاتون، گاهی اوقات شما میری کربلا به حضرت سید الشهدا علیه السلام میرسی، میگی نان زندگیم، میگی ساختمان زندگیم، راجب سخت افزارها و نرم افزارهای زندگیت سخن میگوی، گاهی اوقات میری گام به گام بر میداری، در هر گامی عشق میریزی، وقتی میرسی به امام حسین میگی من تو را میخواهم از تو، کار با کارت ندارم، تو چیزی نمیخوام، من اومده بودم بهت بگم لبیک یا حسین برگرد، هم اومده بودم اینو بهت بگم. علم یا علم بان الله یرا، خدایا تو میبینی؟ بله. جان من را آن به آن مرا تو عنایت کرده ای؟ بله ممنونتم. تو شاهدی؟ بیم من اینجا به خاطر تو گذاشتم، چون رضایت، نه به خاطر بچم که بعدن سوارم کنه ببره دکتر اگه پیرزن یا پیرمرد شدم، نه. این تو دوست داری که من برای سلامت روانی و جسمی و جنسی و اخلاقی فرزندم هر موقع به خانه می آید مادرش در خانه باشد، ازش استقبال کند، فضای آرامش رو براش فراهم کنه، تو اینجوری می خواهی باشه؟ چشم. حجت و ولیت و راضی است که من در برابر این پرخاش تندی همسرم، مادر شوهرم، مادر زنم آرامش داشته باشم، لبخند بزنم. حجت تو چه میخواهد؟ اینو میخواد؟ یا سربازا به خاطر تو. چشم. این خیلی فرق میکنه تا یک مادری فکر کنه که من باید خودم را له کنم، بیچاره کنم، بدبخت کنم و همیشه سوالش این باشه که آخه چرا من مادر شدم؟ چرا من پدر شدم؟ نه، اصلا قرار نیست شما کارو بکنی. خودت را بیچاره، اصلا این بیچارگی نیست. رضایت تو چیست یا صاحب زمان؟ رضایت من در این است که تو به خاطر سلامت اخلاقی فرزندت یه جوری این برنامه مسافرت را تغییر بدی. به خاطر تو، به خاطر تو. این میشه باور به ابدی. توش باور به معادم داره، توش باور به خدا هم داره. یادتونه براتون جلسه پیش گفتم که یادم این سوال دوست داره، حالا یا از خودش یا بقیه بروسه بگید ببخشید خدا هست یا خدا. همین اگه فهمیدم که خدا هست فرق میکنه، یه فرق میکنه. عنوان سوم در مباحث شناختی، تمرکز فکر و نیروی روانی در چهارچوب خانواده. عنوانش رو داشت بفرمایید، تمرکز فکر و نیروی روانی در چهارچوب خانواده. یعنی چی؟ ببینید، گاهی اوقات من با کسانی زندگی میکنم ولی تمرکز فکرم تو زندگی و چهارچوب زندگی نیست. یه مثال بزنم، اگر این مثال راجع به شما یا اطرافیانتون بود اول قضاوت نکنید، یه مثاله، یک مثال نمادین است برای درک موضوع. یهو دست پاچه نشین که من آخه اینجوری هم، خواهرم اینجوریه، یا مثلا زنداداشم اینجوریه. نه، لزومن به این معنا نیست. مثالش اینه، شما گاهی اوقات در سفر که تشمیم برید، خصوصا سفرهایی که مثلا در 12 روز طول میکشه، با یه همسفری های همراهی، تو سفر شما نگاه میکنید ببینید یکی از زوجهای همراهتون، خانومشون بیشتر با خانومهان، همسرشون هم بیشتر با آقایون، نه که جدا شده باشه اینا طبقه یک باشن اینا طبقه دو، نه همه با هم انا. اگه سفرهای زیارتی باشه فقط با خانوما میرن حرم و میان، اگه سفرهای تفریحی باشه اینا فقط با هم توی مثلا بعض قسمت های خریدن، اونا هم فقط با همدیگه مثلا لب دریا. این جدایی را شما حس میکنید. وقتی خیلی دیگه میخوان با همدیگه صمیمی بشن، در موقع غذا سر یه میز میشینن مثلا تو سالن غذاخوری، شما میبینید آقا نشسته سر این میز ولی داره با اون آقای اون یکی میزی صحبت میکنه، خانم نشسته این وسط غذا با بچه اون یکی سرگرمه. این یعنی عدم تمرکز و خصوصا تمرکز روانی در چارچوب خانواده. خب آقا ما مسافرت اومدیم که با بقیه هم باشیم. بله با بقیه هم باشیم، اما شما اومدید مسافرت که با هم مسافرت اومده باشیم، اما پس مجردی بینید خب جدا جدا میرفتیم. حتی گاهی اوقات شما این راجع به ارتباط پدر مادر با بچه میبینید، با همدیگه رفتین سفر، هی شما با خواهرزاده تو شوخی میکنید، ای بچه شما میخواد با مادرش کیف کنه، هی شوهر شما با خواهرزاده و برادرزادش بازی میکنه، میگه خب من که در طول سال با بچه هم هستم، اگر این حالت افراطی پیدا بکنه که به چشم بقیه بیاد، این یعنی تمرکز روانی تو خانواده نیست. این یه مثال نمادین بود. تو بقیه قسمت‌های زندگی اگر یک همسری تمام ساعاتی که در منزل بود ادامه بیزینسش بود و نهایتاً پس از پایان اینها تفریحش تماشای یک اخبار یا ادامه یک بازی کامپیوتری از دیشب بود، تمرکز روانی داره؟ نه. اگر یک خانومی نه در حد ادعا که گاهی بعضی از همسران متقابلن، البته همدیگر رو به این عنوان متهم میکنن ولی واقعیت این نیست، اگه یه خانومی متهم بود میگه شما حواست به دوستاته، شما حواست به کلاساته، به جلساتته، به برنامه های خودته، حواست به ما نیست و شما گفتین آخه مثلا نونتون کم بود، دونتون کم بود، آبتون کم بود، این معناش اینه که چیزی کمه، معناش اینه که تمرکز روانی اینجا نیست. اگر در مقام اتهام نبود، اگه واقعیت این بود، راهکار عملیش چیست؟ یعنی من میخواهم این عامل شناختی موجب رشد فضای رضایت در زندگی من بشه، باید چیکار کنم؟ اگر کسی تا به حال بهتون نگفته این موضوع رو، شما خودتون ارزیابی کنید به میزانی که تو این فضا هستید فاصله دارید، باید برگردید به این زندگی به لحاظ روانی. اگر بهتون گفتن یه خود کار بدتر، یعنی اگر کسی شوهرش بهش گفته خانم ببین شما نیستی تو زندگی، یا متقابلا خانم به شوهرش میگفت، اون شوهر باید ارزیابی کنه ببینه کجا رو خراب کرده. گاهی اینها همون حالتهای نمادینشه که به چشم میاد، مثلا مدل آراستگی و پیراستگی من برای دیگران به چشم همسرم و فرزندانم میاد، میگن مامان انگار مال ما نیست، همسر من نیست، همسر مهمونی هاست. چطور شما گاهی اوقات در دوره نوجوانی بچه هاتون توقع میکنید، گاهی به زبونتون میاد که حالا به زبونتون نیارید اگر تا حالا نگفتید، که مثلا بچه جان اینقدر که تو با دوستت قهقهه میزنیم و آرزو به دلمون موند که یه چیزی به تو بگیم، یه لبخندی بزنیم، ما رو به عنوان مادر یا پدر تعدیل بگیریم، این همین فضاست دیگه. گاهی ما هم به همین فضا متهمیم. این عامل سردیه، این عاملیست برای عدم شادابی در زندگی. حالا شوهر من چون خیلی آقاست شمشیر رو از رو نمیبنده، اما تو دلش یه خب حالا دیگه مثلا اون موقع که چی تقسیم میکردن ما چه کار میکردن، از این حرف. اگر این عامل تو زندگی ما بود، ما باید ارزیابی کنیم و حذف کنیم. آقا یهو دیگه معناش اینه که من الان تمام ارتباطات دوستانه، تمام رفت آمده، تمام مسئولیت های اجتماعی ما همه رو بریزم تو جوب، مثلا بیام تو خونه مؤدب بشینم، معناش اینه؟ روشنه که نه دیگه. تازه اگه یه زمانی هم قرار شد شما بعضی از اینها رو کنار بگذارید، باید جوری این اتفاق بیفته که شیرین باشه برای اعضای خانواده. بچه های من به من میگن مامان تو انقدی که بابا عشق به این کتابا داری، مثلا یا با قول اون آقا میگه بابا در کابینت همون هم باز میکنه مثلا کتابت توش پیدا میشه. خب این خیلی خوبه، خیلی از آقایون هستن که آرزو میکنن که همسرانشون انقدر علاقمند به کتاب باشن، ولی برای این آقا این شده چه اصطلاحی به کار میبرین شما ها؟ هووی زندگی. چرا حضور ذهنم دارید؟ گفتم الان کلی چیز میگین و حالا من یکیش رو انتخاب میکنم. نه معلوم، هووی زندگی میشه. این عامل شناختی باز به یک تفحص درونی نیاز داره که من ببینم کجای زندگی من چنین ثمره‌ای داشته، اونجا باید تغییر کنم. مادر من نور چشم منه، اما مادر من جای خودشه، شوهر من جای خودشه. اگر به خاطر این جمله رو دقت کنید، اگر به خاطر بی تدبیری من مادر من بشود عامل رقابت شوهر من در زندگی، بی تدبیری من اثرش رو تو زندگی میگذاره. عامل چهارم هم از این قسمت بگم، بعد بریم تو قسمت های دیگه. چهار، توجه به کارکردهای متنوع خانواده. کارکردهای خانواده یعنی چی؟ نه، یه خود بهتر بگین. حالا کلمه ثمره شاید نه، شاید هم یه واژه بهتر بگین. سر نه، بروز به اصطلاح ترکیب مناسب اعضای خانواده در عمل کارکردهای خانواده، بروز ترکیب اعضای خانواده در عمل، یعنی مشاهده می شود، یعنی در مقام فرضیه نیست، در مقام فکر باقی نمی ماند، شما مشاهده می کنید این کارکردها رو. کارکردگرایی عمدتاً توجه به نتایج عملی رفتار هاست، آنچه که مشاهده می شود. روانشناسان برای خانواده کارکردهای مختلف و متنوعی رو میگن. فکر میکنید توجه به کارکردهای خانواده چه ارتباطی با بحث شادابی و نشاط خانواده داره؟ توضیح میتونیم بدین چجوری؟ در واقع ما به میزان شادابی و نشاط و رضایتی که در زندگیمون وجود داره، توانمندی های خانواده جلوه بیشتری پیدا میکنه. خانواده ای که سردست، شما ثمره های عملی کمتری ازش میبینید. خانواده ای که سردست، گرم نیست، همجهت نیست، بنابراین نمیتونه تولید داشته باشه. به اصطلاح اتفاقی در بیرون نمیفته. شما با تعابیری که گفتید دارم استفاده میکنم، نتیجه قابل مشاهده ای از این خانواده ندارید. نیروها همجهت نیستن، همدیگر رو دفع میکنن. خب حالا این کارکرده ها فکر میکنید چی هست؟ کارکرده های یک خانواده اثر بخش، ثمر بخش، یک خانواده پویا، یک خانواده ای که معلوم از درون تنش نداره. ببینید شما تو بحث‌های اجتماعی سیاسی هم همینطوره دیگه، وقتی شما از درون دچار تنش میشید حرکتتون کند میشه اگه به عقب برنگردید. در خانواده هم همینطوره. شما میبینید خانواده سالهاست این خانواده هست، ولی هیچ اتفاق بیرونی درش نمیفته. ممکن است گاهی بعضی از اعضای خانواده به لحاظ تحصیلی، به لحاظ قد، به لحاظ وزن تغییر کنن، اما ثمره‌ای، نتیجه‌ای، خروجی ویژه‌ای شما از این خانواده نمی‌بینید. این به نظر میسه یه جایی ایراد داره. حالا ممکنه یه وقتا من در اطلاعاتم از این خانواده ایراد باشه، ممکنه اونا واقعا خیلی ثمرات وجودی خوبی داشته باشن. مثال میزنن، یکی دوتا شما میگم، بقیهش شما انشالله میگید. مثلا حمایت و مراقبت عنوان یک کارکرد یک خانواده است. شما اگر یک خانواده‌ای باشه که ما ازش تعریف میکنیم، نمیگیم ایدئال دیگه، آقا بی مشکل که ممکنه نباشه، اما یه خانواده است، مجموعه همجهته، اینا رو شما حمایت و مراقبت رو توشون میبینید. این حمایت مشهوده، میگه خواهر من نمیام مهمونی شما، همسفریه با شما نمیشم، در اون بازار خیریه شما شرکت نمی کنم، کلاس دانشگاه یا کلاس زبانم و مثلا مرخصی گرفتم. میگی چرا؟ حالا معمولا میگوین بچم مریضه یا یه چیزیه، ولی گاهی اوقات یه خانواده ای وقتی خوب گرم باشه میگه الان دوره ای که همسر من به لحاظ کاری دچار یه بحرانی شده، من نیازه که براش باشه. این میشه نشانه یه خانواده، یه کارکرد خانواده. شما نگاه کنید کسانی که در خانه های مجردی زندگی میکنن، هیچ حمایتی نیست، خودش سرما میخوره، خودش میفته، خودش از دنیا میره تنهایی. همه اتفاقات اگر متاسفانه یک همسایه ای در آپارتمانتون داشته باشه که چنین شرایط داشته باشه، همچین نگاه بهش و فکر کردن بهش به صورتتون پنجول میکشه، انقدر سخته و آدم مثلا نمیتونه درک کنه که چطور ممکنه که یه آدم مثلا ماها میگذاری اصلا توی خونه بیرون نمیاد. این یکی از کارکترهاست که ناقص شده. میخواد دومیش هم من بگم بقیه شما. جامعه پذیری و تعاملات صحیح اجتماعی تو کارکترهای خانواده، همسران و بچه ها و متقابلن والدین نحوه تعاملات فرد رو با اطرافیانش تنظیم میکنن. مثلا شوهرانی که خانمهای خوبی دارند، وقتی میخوان یه جاهایی رو از روی کینه های قبل حذف کنن، خانمشون باشون صحبت میکنه، بهشون آرامش میده، بهشون حرکت میده، باشه خیلی خوب میریم، حالا یه سرم میزن. وقتی میخوان بعضی از ارتباطات رو قطع کنن، همسرانشون حمایتشون میکنن، تنظیم میکنن ارتباطات اجتماعی. مادرانی که سر جای خودشون ایستادن و پسرانشون و دخترانشون اونها رو به عنوان بزرگتر قبول دارن، این نقش رو به خوبی در شرایط بحرانهای ارتباطی فرزندشون با مدرسه با همکلاسیاشون ایفا میکنن. اگر خدای نکرده دخترتون یا پسرتون در شرایط طلاق و جدایی قرار بگیره یا گرفته باشه، این نقش تنظیم تعاملات اجتماعی رو شما خوب ایفا میکنید. این کارکرد خانواده است. نه دخترم ببین، حالا مادر شوهر این جمله رو گفته، آدم لازمه که گاهی اوقات اصلا از قبل من بهش نگاه مثبت و خوبی رو میدم، به جای اینکه در ذهن او نهادینه کنم که ببین اصلا از روز اولی که مادر شوهر را دیدی هی سعی کن تحلیل کنی که منظورش از اینکه پسته تعارف کرد مثلا تخمه آب تعارف نکرد چی بود، بهش نگاه مثبت بدم، بهش بگم ببین تو باید تا قبل از اینکه در مرحله ازدواج قرار بگیری بهترین و بیشترین تحقیقات رو بکنی، وارد مرحله ازدواج که شدی باید بهترین توصیفات را از هر شرایطی ارائه بدی. من یه خورده تعجب میکنم از بعضی از خانواده هایی که دخترانشون یا مستقیم میگویند یا ایمیل میزنن یا یه جوری نامه میدن پیغام میدن که پدر و مادر ما از تحقیقات میدانی ابا میکنن، روشون نمیشه، حالشو ندارن، میگن ما که از آقای فلانی پرسیدیم، ما که فلان دوستمون معرفی کرده این مورد و پس اوکیه. تعجب میکنن. تحقیقات میدانی یعنی چی؟ یعنی باید پدر و مادر برن اگر خودشون هم دست و پای خیلی زیادی ندارن، با برادر و خواهر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و فامیل و با یه سری آدم ها را بیفتن، برن ارزیابی کنن این آدم در جامعه تحصیلی دانشگاهی یا کاریش واقعا چه موقعیتی داشته و داره. تحقیقات میدانی باید بکنن. ولی اینجوری نیست که شما قبل از این که مثلا اونا میخوان بازدید پس بدن به شوهرتون بگید و اونم مثلا بگه چشم خانم. این رویکرد باید تو فضای خانواده ما باشه. تا اون زمان همه کفش آهنین بپوشن برای تحقیقات میدانی، به جای اینکه بعدش بخوام کفش آهنین بپوشن از این مشاوره به اون مشاوره. این پرانتزایی که رخ راجع به ازدواج و زندگی های فرزندانتون میگم و کوتاه میگم، یه وقت اگه نکته‌ای داشت بعداً میشه مبسوط صحبت کرد. پس عرض ما این بود که در دومین کارکرد خانواده تعاملات صحیح اجتماعی پیگیری، تعقیب و تثبیت میشن. خب حالا یه خود شما ها بگید ببینیم چه کار کرده اینو ببینیم با همین مدل ها. قسمت های حتی غلط نیبره اینجا، ولی میره بیشتر تو قسمت فصل عاطفی هیجانی. هم سو بودن، هم جهت بودن در برنامه ها و آرزوها. درست. یعنی یه خانواده ای رو که شما میبینید که این خانواده خانواده خوبی است، برنامه‌های منظم و مشخصی دارن، میخوان یه اتفاقی تو زندگیشون بیفته، هدف دارن. اون هدف میتونه معنوی باشه، مادی باشه. میشه آموزش در محیط خانواده. اینم درست. اگر این عنوانی که شما گفتید یه خورده فضاش فضاهای دینی شد، میشه تربیت دینی. میشه پنج، میشه پنجمین عاملی که الان با هم نام بردیم. پس ما آموزش رو از تربیت دینی کمی تفاوت میگذاریم. گاهی اوقات هدف یه خانواده هست که بهترین تست ها رو بزنه فرزندش. خب میزنه دیگه. گاهی اوقات شما میبینید یه مدرسه‌ای به لحاظ تربیتی به گل میشینه به خاطر اینکه چاره‌ای نداریم جز اینکه کلاس‌های کنکورمون رو با این آقا بذاریم. خب این آقا یا این خانم هم وقتی میره سر کلاس این ثمراتو داره، میگیم اشکال نداره دیگه. رشد خانواده یه جوری هم تو اون عنوانی که فرمودن که خلاصه با برنامه داریم حرکت میکنیم خودشو نشون میده، هم تو بحث آموزش و تربیت. نه اون زیل آموزش، من یه آموزشو میدم. عنوان ششم کنترل اجتماعی. یکی از کارکردهای مهم خانواده این است که یک کنترلگر اجتماعی است. گاهی اوقات شما نه آموزش درستی دادید، نه خیلی تو تربیت سرمایه گذاری کردید، اما همینقدر که این خانواده خانواده یک گرمی است، کنترلگره، نمیگذاره یه اتفاقاتی بیفته. نه فقط پیشگیری میکنه، بلکه در موقعیت‌های بحرانی هم نمیگذاره این اتفاق بیفته. یعنی من به خاطر اینکه پایه‌های اولیه زندگی رو خوب تنظیم کردم به عنوان یک مادر، ارتباطم با فرزندانم یه جوریه، اصلا لازم نیست من ابلاغیه بفرستم که تو از فلان تاریخ به خاطر فلان موقعیت مثلا این ساعت خروج و ورودته، نه، مثلا کنترلگره حضور مادر، حضور پدر، تعاملاتش رو خودش کنترل کرده، اصلا ابلاغ نمیخواد. و اگه خاطرتون باشه در بحث قانون و تربیت گفتیم قانونهای خانواده محدود است، بقیه پیامهای زندگی خارج از عناوین قانونی مطرح میشه. احترام شما به پدر و مادرتون قانون درست میکنه که بچه ها به پدر و مادر احترام بذارین؟ نه، قانون نداره. میاموزن. شما نگاه میکنید مثلا یکی از بچه های فامیلتون به خواهرش یا مثلا به داداشش با لفظ خانوم، یا مثلا اگه ساداته با لفظ سادات به کار میبره، یکی دیگه هم همون یه دونه اسم مثلا مختصر رو مختصرتر میکنه، ابتر میکنه و به کار میبره، اینا اصلا قانونی نیست. یکی میگه فاطمه سادات خانوم، یکی میگه فاتی بیا، این معلوم تفاوت دیگه. اما این تفاوت به عنوان یه قانون مطرح نمی‌شود. این کنترلگری حاصل نوع تعاملاته. بچه‌هایی که می‌بینن پدر حضور و عدم حضورش در خانه همراه با هرج و مرج را پیاده می‌کنند، کنترلگری عملاً برداشته می‌شود. بعد اگر ببینن مادر میگه حالا که شما اینجوری عمل میکنی پس منم با هرج و مرج زندگی میکنم، این دیگه دوبله میشود این آموزش. عنوان هفتم، گذراندن اوقات فراغت. عجب، اوقات فراغت مهم کارکرد خانواده است. بله، یه صحبتی دو سال پیش شاید اینجا در اسفند برای اینجا که میگم در این مدرسه راهنمای دبیرستانشو نمیدونم که مخاطبم الان اون موقع کی بودن، در موضوع اوقات فراغت داشتیم، بحث خوبی بود. اگر کسانی نبودند یا نشنیدند ببینن، اگر سیدیشو مدرسه داره بگیرن. اوقات فراغت لااقل در زندگی امروزه، اگر نگیم همیشه، لااقل در زندگی امروزه شکل برخورد باهاش یکی از کارکردهای خانواده است و یکی از ملاک‌های مهم در ارزیابی خانواده است. یکی از سوالایی که وقتی میخواد عروس بگیرید یا داماد بگیرین خوبه بپرسین، حالا به زبان خودتون دیگه، که ببینید خانواده اوقات فراغتش رو چجوری میگذارن. گاهی اوقات شما یه واژه های به کار میبرین، اصلا ببینید مادر عروس یا مادر داماد هاش باش نگاهتون بکنه، اب نداره نگاه بکنه. چون بعضی از حاضران ممکنه بعدن خواستگار فرزند شما باشن، اونا میبرزن از شما. پس الان فکر کنید راجبش اوقات فراغتتون چگونه میگذره. یه موقع به شما میگن اوقات فراغتتون چجوری میگذره، شما میگین حالا من روزنامه میخونم، مثلا اینجا میرم اونجا میرم. فردی پاسخ میدین، یه موقع جمعی پاسخ میدین. اصلا تفاوت در پاسخ شما نشان دهنده تفاوت در سبک زندگی شماست. بعضی از بچه هاتون نسبت به شرایط اوقات فراغت زندگیشون شاکی انا میدونیم. لطفاً همش هم تقصیر آموزش و پرورش و مدرسه و جامعه و اینا نندازین. شما سهم خودتون رو درست کنین، بعد راجع به سهم بقیه هم صحبت. اوقات فراغت خانواده شما چگونه میگذرن؟ تکلیف یک برای جلسه بعد. ما به اینکه شما چی کار میکنید، خود شما به عنوان فرد خانم این خانواده الان کار ندارید. لطفاً یه صفحه A4 راجع به برنامه اوقات فراغت خانواده تا الان بنویسید. هر تصمیم گرفتین از این روی بعد که عوض بکنید اون مال خودتون. من میخوام ببینم تا اینجا چه خبر بوده. یه صفحه A4 کاری نداره که. ما برنامه داریم. ببینید این سوالاییه که باید تو اون برگه پاسخ داده بشه. حالا اینجا حضور غیاب کردن کنیم دمه در برگه ازتون بگیریم، ولی این کارا رو بکنیم به نفع آموزش این کلاس. تا حالا برنامه‌ای داشتیم یا نداشتیم؟ برنامه‌ها مشترک بوده یا نبوده؟ برنامه‌ها به طور ماهیانه یا هفتگیه یا سالیانه یا هر 10 سال یه بار تکرار می‌شدن؟ برنامه هامون رو طرحش رو کی میده؟ معمولا از سمت پدر مادر یا بچه ها. برنامه ها معمولا هزینه بر است یا بی هزینه است؟ برنامه هامون معمولا با ساعت های طولانی است یا با ساعت های کوتاه؟ راجب اوقات فراغت خیلی میشه هم از اون اصطلاح مشهور استفاده کنم تا اهمیتش رو متوجه بشید. بگویید چگونه اوقات فراغتتان را می‌گذرانید تا بگویم کیستید. اوقات فراغت دارید یا ندارید؟ اگر ندارید چرا؟ اگر دارید چرا؟ برنامه‌های اوقات فراغت شما چقدر با اطرافیان شما تنظیم می‌شود؟ خانواده هایی هستن تا دایی جون نگی که میخوان بریم باغمون سر بزنیم اینا برنامه اوقات فراغت ندارن. دایی بگه دارن، و اگه دایی بگه که در اون تاریخ سنگم از آسمون بیاد باید اجراش. اگه اینا اسمش اوقات فراغت، وقت در اون بین اگر یه وقت به قلمتون جاری شد بدون نام نوشتید که اوقات فراغت های مشترکی من و همسرم داریم یا نداریم. تو بحثمون داریم انشالله جلوتر راجع به برنامه های دو نفره. دیدید الانم اتفاقا هوای دو نفره است، ولی ما هممون یه نفره میریم یا 4 نفره یا 8 نفره. هوا دو نفر است ولی یا یه نفره میریم یا 8 نفره. یعنی خدام شرایط درست میکنه ما اهلش نیستیم. اگر ما توانستیم موضوع اوقات فراغت رو در خانواده سامان بدیم، خیلی اتفاقای خوبی میفته. اگر یه نفری اینجا میخوام یه سوالی بپرسیم ببینیم چقدر تو جریان بحثیم، اگر یه نفری در این بگه آقا ما اینقدر جلوتر از اینا با همسرمون یا بچه هامون مسئله داریم که اصلا به این موضوع نمیرسیم. الان سوال یا پاسخ به این سوال هست؟
نه میخوام بگم مثلا تو خانواده مثلا شاید همسر من خیلی با من چیز نیست که مثلا بچه ها چیز کنیم، چون الان شما فرمودین وقت نمیذارید و اینا به خاطر شرایط کاری که دارن.
نه اینکه همیشه بهانه هایی برای هر چیزی هست اون یه حرف دیگه است. الان سوال من اینه، من میگم یه نفر میگه آقا من اصلا جلوتر از این انقدر مشکل و گرفتاری با همسرم، با فرزندانم، با خانواده هامون، با همه چی مشکلاتی جلوتر از اینا داریم، شو چرا راجع به اوقات فراغت داری صحبت میکنیم؟ یا من اگه برم اوقات فراغت بپردازم این مشکلات رو چیکار کنم؟ چه همه با هم جواب دادین دیگه. خب معلوم سوال جا افتاد توی من. بله بفهم. جواب خوبیه.
زمان برش گذاشته به هر با هم یه زمان
پس یه راهکار برای
آفرین. اصلا یه آجاهای کازی بود نیمدن. خود شما ها میتونید جلسه رو ادامه بدین با این استعدادی که من میبینم. همینه که شما میگین اصلا گاهی وقت خب من الان کجا شروع کنم؟ بعد شما میگی سردی وجود داره، خب من این سردی رو از کجا به گرمی و انرژی و توان حرکت تبدیل کنم؟ اوقات فراغتی را که من از کنارش به راحتی عبور میکردم یا فرض میکردم که اوقات فراغت همینایی که ما نشستیم. وقت شما نگاه کنید تعبیر امیرالمومنین علیه السلام که و اون بخشی را که شما در زندگیتون اختصاص میدهید که در اون تفریح به تعبیر ما سالم و آرام خوب برای بقیه قسمت های زندگیتون انرژی بگیری. در روایاتی که تقسیم کردن زندگی رو توصیه کرده، توصیفشون از موقعیتی که شما میگویی من الان نیاز به آرامش، استراحت، تفریح دارم، اصلا میگن اصلا من این تفریح قبول دارم، من میگم این تفریح تو زندگی بذار برای این که برای بقیه زندگی انرژی داشته باشی. همون شادابی است. اگر زندگی من اسمش زندگی بود ولی کار کردی جز بعضی از کارهای معمولی زندگی نداشت، یعنی این زندگی یه جاییش ایراد داره. تکلیف دو، کدام یک از کارکردهای گفته شده در زندگی ما به شکل مشهودی دیده نمی شود؟ چرا میگم مشهود؟ گاهی اوقات بعضیاش زیرپوستیه، نه مشهود نیست. چند تا عامل رو گفتیم تا حالا؟ چند تا کار کرد رو گفتیم؟ هفت، هشت، رشد و تثبیت شخصیت اجتماعی. یکی از کارکردهای خانواده پختن است، نه سوزاندن نه خام گذاشتن، پختن. شنیدین گاهی اوقات بعضیا به همسرشون میگن که اگر شما با من ازدواج نمیکردی انقدر آدم پخته‌ای نمیشدی؟ بعد در جواب میشنون که میگن انقدر من از این ازدواج راضیم که احساس سوختگی میکنم. این شخصیتی را که من باید پرورش بدهم، این یکی از کارکردهای این ترکیبه. یا اون جمله هایی که بعضی عروس‌داماد ها اول زندگی انگار دارن از رو میخونن، چرا ازدواج میکنید؟ میخواهیم با همدیگه به کمال برسیم. این کمال بخشیش همینه. رشد شخصیتی بخشی از کارکرد خانواده. میخواهیم یکی دیگر کارکرداشم بگم، کارکرد عاطفه و همراهی. فرقش با حمایت و مراقبت چیه؟ آیا شوهران ما، یا اگر این سوال از شوهر از خانم‌ها بپرسیم، همسران ما، آیا کسی که با ما در زندگی مشترک همراه است، آیا قبول داره که ما با او همراهیم؟ اگر کسی تا الان شوهرش اعتراف نکرده، یا عکسشو یا همین نقطه مثبتشو، و تا حالا صحبت نشده، بپرسیم چه اشکال داره؟ ما با هم همراه هم بودیم تا حالا؟ گاهی اوقات بعضی از شوهران میگوین بله ممنونتیم، گاهی اوقات بعضی ها میگن خوبی مهربونی ولی همراه نیستی. گاهی اوقات شما راجع به بعضی از شوهران میگین خدایی چیزی از زندگی ما کم نمیذاره، ولی شوهر همراهی نیست. همراهی پس معلومه معنیش فرق میکنه با اینکه همیشه گوشت و فریزرمون باشه یا نباشه، معناش فرق میکنه. انگار همراهی یه معنای غیر از این داره که مثلا منو تا دم تالار برد و آورد، اونی که آژانس هم میتونه انجام بده. همراهی یه معنای دیگه. یه پرانتزی باز کنم، بعضی از افراد هستن به تعبیر، حالا خیلی تعبیرش قشنگه، مثلا بعضی از افراد هستن میگن گوشتشون خیلی شیرین نیست، حالا منفیشو نگم، تعامل باهاشون سخته. اصلا وای میسته اینجا میگه ببین همین جوری که من میگم. تعریفشون از همراهی متفاوت. ما اینو رد نمیکنیم. ما معتقدیم تعامل با بعضی از آدم ها سخته. مثلا جالبه توی شناخت درمانی و کاگنیتیو تراپی میگویند یه عده‌ای با اصول اولیه شناخت درمانی درمان میشن، یه عده‌ای آدم های سختن برای این درمان، ولی نمیگن درمان نمیشن. این فرقشون میگن. یه موقع شما میگید خدا رو شکر به عنایت امام زمان به خاطر دعاهای مادرم خدا یه شوهری به من قسمت کرده. بله بالاخره حالا هر شوهری ممکنه یه ایراد کوچیکی یه نقطه ضعفی داشته باشه، ولی واقعا فارق از اون نقطه ضعف که من هم تلاش کردم که جبران کنم و تأمین کنم، شوهر همراهی خوبه، همه جوره، همه ویژگی‌های مثبتو داره. با این آدم همراهی کردن من پررنگ‌تر است، چون او که مشکلی در همراهی با من نداشته. گاهی اوقات من نمیدونم تو ذهن او چی میگذره، او اینجوری قضاوت نمیکنه. او میگه الحمدلله خدا رو شکر مادر منم خیلی دعا کرده، ولی خب بالاخره امتحان الهی بود که منم با این خانم زندگی کنم. نمیدونم تو مغز او چی میگذره. اما گاهی اوقات بعضی از آدم ها هستن یه خورده سختند، تلخند، خودمحوریشون دوزش بالاست. اینها هم قابل تغییر هستند. علم میگه قابل تغییرند، تربیت میگه تا قابل تغییرند، وحی میگه قابل تغییرند. حالا اگر یه خانمی از فردای ازدواج به این نتیجه رسید که اصلا من این شوهر رو ول کردم فقط دارم باهاش زندگی میکنم، این که عوض بشه نیست، اون مشکل اون خانمی ها اون آقا. اگر قرار بود که تربیت متوقف باشد و اگر کسی یه خورده تلخ بود و سخت بود نمیشد تربیت کرد. گاهی اوقات دادم فکر میکنه واقعا وجود مقدس رحمت للعالمین چگونه با بعضی از این آدم ها تعامل کردن که الان بعد از این همه سال هنوز بعضی هاشون اینجوری هست. این سختی کار همینه دیگه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید دنیا لااقل ادعای تعامل و آرامش و رحمت داره، حالا لااقل ادعاشو که داره، بعضی جاها ادعاش هم دیگه ندارن. خب بعد پیغمبر 1400 سال پیش با اینها میخواسته از ظرائف تربیتی سخن بگه. این یعنی وحی هم میگوید سخت‌ترین موقعیت ها را میشود تربیت داره، میشود. زودی بسته‌بندی نکنید، بذارید کنار. اینو به بچه‌هاتون هم یاد بدین. در اولین شکست، در اولین مواجهه با تلخی، در اولین مواجهه با ناکامی، کسی نمیگوید لااقل فعلا در این مراحل تربیتی و گفتگو نمیگیم شما مثلا ناراحت هم نشین اگه یه جمله‌ای به شما گفتن، برادر شما یه جمله‌ای به شما گفت، عموی بچه‌های شما یه جمله‌ای به شما گفت، مثلا دیگه میگیم ناراحت هم نشین. نه، حالا یه خودم ناراحت شدین شدین دیگه، حالا چیکار کنیم؟ اونو بعداً باید بحثش شد. ولی اینکه یهو دیگه من همه زندگی رو تحت تاثیر این اتفاق، این جمله، این واکنش قرار بدم، اینا خارج از نرمی است که ما برای تربیت تعریف می‌کنیم. خب من 4 تا عنوان از عوامل شناختی گفتم. بله.
سوال در مورد ابدیت که فرمودید. بله. فکر کنم ابدیت جزء
بنابراین ما به حقیقت ابدیت نمیگیم فکر کنیم، ولی به این که من تا ابد زنده ام فکر کردن در زندگی من تأثیرات مستقیم داره. یه جمله توحیدی بگم، حالا چون پرسیدین چای یخ میکنه، چای آوردن؟ میخوام اون جمله رو بعد استراحت خدمتتون بگم، یادم رفت. بفهمی استراحت بکنم بعد.